بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد.
مرحوم آخوند قدس سره الشریف در تنبیه چهارم و در تنبیه پنجم در قول یک محور بحث میکنند و مناسب بود که هر دو تنبیه رو به عنوان یک تنبیه ذکر میکردند، کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه و بعد دیگر از اصولیین این دو تنبیه رو به عنوان یک تنبیه مطرح کردند، چون محور بحث در هر دو یکی هست. ابتدا باید یه مقدمه ای رو عرض بکنیم که این مقدمه منشأ پیدایش این تنبیه چهارم و تنبیه پنجمه و اون این است که در مشتقات متعارفه ای که ما داریم، میگیم زیدون عالمون، زیدون ضاربون، در این قالب مشتقاتی که متعارف در بین مردم هست، ما میبینیم که بین مبدأ و بین ذات تغایر وجود داره، در یه حقیقتی داره غیر از حقیقت ذات ذاره، علم یه حقیقتی داره غیر از حقیقت ذات زید که عالمه، و همچنین میبینیم که در این مشتقات متعارفه این مبدأ عنوان یک هدف رو داره که قارض شده بر ذات، یک هدفی است زائد بر ذات اولا و عارض بر ذات شده ثانیا، و ثالثا این هدف و این مبدأ قائم به ذاته، قیام داره به این ذات. در مشتقات متعارفه ما این سه خصوصیت رو ملاحظه می کنیم: هم مبدأ زائد و مغایر للذات، و هم عارض علی الذات، و هم قائم للذات. اون وقت اشکال این است که در مشتقاتی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، میگیم الله تبارک و تعالی قادرون، قادرون، این مشتقاتی که در مورد خداوند هست هیچ کدام از این سه خصوصیت درش وجود نداره. در مورد خداوند بنابر اون مذهب حق که در کلام و حکمت مطرح کردن، صفات خداوند عین ذات خداونده، علم مغایر و زائد بر ذات خدا نیست، علم عین ذات خداست. و ثانیاً خصوصیت دوم رو هم نداره، یک عرضی که حادث بشه در ذات نیست، چون اگر بخواییم بگیم علم حادث در ذات خداوند شده، لازمش این است که وجود خداوند محل للحوادث باشه و این با خدمت خداوند و قدیم بودن خداوند سازگاری نداره. و همچنین خصوصیت سوم هم وجود نداره. در خصوصیت سوم اونجا ما گفتیم که در مشتقات متعارفه مبدأ قائم به ذاته، اما در مورد خداوند تبارک و تعالی این مبدأ قائم به ذات نیست، قیام وجود نداره. قیام یا باید به نحو حلولی باشه یا باید به نحو صدوری باشه و هیچ کدامش در مورد خداوند معقول نیست. بنابراین این بحث پیش میاد که آیا بین مشتقاتی که در مورد خداوند استعمال میشه با مشتقاتی که در سایر موارد به کار برده میشه آیا فرق وجود داره یا نه؟ مرحوم صاحب فصول در کتاب فصول ایشون منتظم شده به نقل و تجوز. صاحب فصول فرموده است که عالمی که در مورد خداوند استعمال می کنیم غیر از عالمی است که در زید استعمال می کنیم. زیدون عالمون با الله تبارک و تعالی عالمون این دو تا معنا داره. عالمون در مورد زید معناش این است که یک علم که مبدعه و این مبدع مغایر با زیده، اولا عارض بر زید شده، ثانیا قائم بر زیدم هست ثالثاً. اما در مورد خداوند یک چنین مفهومی رو ما نداریم. عالمون در مورد خداوند علم عین ذاته، علم عارض بر ذات نیست و قائم به ذات نیست، اونجا دوئیتی وجود نداره. این صفات عین حقیقت خداونده. لذا صاحب قصور ملتزم شده به نقل که کلمه عالم در مورد خدا از معنای خودش که اون خصوصیات ثلاثه رو داره نقل داده شده به یک معنای دیگر و تجوزن در معنای دیگر استعمال شده. به دنبال این حرف صاحب فصول مرحوم آخوند در کفایه ایشون آمدن مطالبی رو در ضمن این تنبیه چهارم و تنبیه پنجم فرمودن. اولین مطلبی که فرمودن که ما قبول داریم که مبدأ باید با ذات مغایر باشه. قبول داریم این مطلب، اما شما صاحب فصول خیال میکنید که این تغایر باید تغایر حقیقی باشه. حقیقت علم با حقیقت خدا با حقیقت ذات مغایر باشه. خیلی اون مقداری که ما در مشتق لازم داریم این است که بین مبدأ و بین ذات یک تغایری باشد، ولو این که این تغایر مفهومی باشه، نه غایر مفهومی هم کفایت می کنه. اون وقت بین مفهوم علم با مفهوم ذات خدا غایر مفهومی وجود داره، بین مفهوم ذات خدا و مفهوم علم اینجا یک تغایر مفهومی وجود داره. این بیان مرحوم آخوند رو مرحوم محقق ناینی عرض می شود در اصولشون، ایشون هم همین نظریه رو اختیار کردن و فرمودن تغایر مفهومی تغایریست که کفایت میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه بنابر اون چی که در کتاب مناهج الرسول در صفحه 231 در جلد اول آمده، امام این نظریه مرحوم آخوند رو نپذیرفتن، فرمودن اصلا بحث اختلاف مفهومی اجنبی عن الاشکال، این ربطی به اشکال مستشکل نداره. چرا؟ برای اینکه فرمودن که مشتق همه قبول دارن یه هیئت داره و یک ماده، هیئتن و مادتن جلالت دارد بر این که ذات متلقص به مبدأ. وقتی میگیم ذات یعنی ذات یک شخصی متلقص به مبدأ، ولو این که به حسب تحلیل ما این تلبس رو بفهمیم، آیا همین تحلیل در مورد خداوند درسته؟ ما میتونیم بیاییم خداوند رو نعوذ بالله تحلیل بکنیم، بگیم از نظر عقلی تحلیل میکنیم خداوند ذاتون ثبت له العلم؟ اصلا چنین چیزی معنا نداره. در ممکنات در موجودات عادی اونجا میگیم زید ذاتون ثبت له العلم، این تحلیل عقلی هم اشکالی نداره، اما همین تحلیل عقلی در مورد خداوند نمیشه. این نکته یادم افتاد، اگه در ذهن شریفتون باشه، در سال گذشته باز این مطلب رو از امام نقل کردیم، در یه جای اصولشون امام فرمودن اگر کسی خدا رو این طور معنا کنی که ذاتون ثبت له الوجود یا ذاتون له الوجود و آگاه بینم باشه که این معناش چیه، یعنی این معناش به حسب تحلیل عقلی یه تغایری درش هست، برمودن مستلزم کفره اگر کسی این تعبیر رو بکنه. حالا یاله امام رضوان الله تعالی علیه این جواب رو از مرحوم آخوند و طبعا از مرحوم محقق ناینی میدن که اصلا این اختلاف مفهومی شبهه رو حل نکرده، این اشکال رو در اینجا برای ما حل نکرده. خب از این جواب آخوند این اشکال بهش متوجه و به نظر ما هم این اشکال اشکال واردیه که ما اون تحلیلی را که در مورد مشتقات متعارفه داریم همون در حد تحلیل مفهومی هم در مورد خداوند نمیتونیم داشته باشیم. لذا با بیان این که اختلاف مبدأ و ذات در خداوند اختلاف مفهومیه، این مشکله و اشکال حل نمیشه. خب مطلب دیگری که مرحوم آخوند در رابطه با کلام صاحب اصول داره فرموده است که اینی که شما ملتزم به نقل یا ملتزم به تجرد شدید، این موجب این می شود که تمام این اذکار و اوراد همه لغلق لسان باشه. اگر ما بگیم عالمان در مورد خداوند، یه معنایی غیر از عالمانه در مورد زید داره، پس این دعاهایی که می خونیم، آیاتی که می خونیم، انهو علیمان، انهو قادرون، اینا باید لغلق لسان باشه. امام باز این فرمایش مرحوم آخون رو هم رد کردن، فرمودن نه این مستلزم لغلقه لسان نیست. و وقتی که ما بگیم، یعنی صاحب فصول میگه عالم در مورد خدا، معناش اینه علم این ذاتشه. یه وقت صاحب فصول میگه عالمون در خدا یه معنایی داره، ما نمیدونیم چیه. این لازمش این می شود این اوراد و این اذکار اینا همه لغلغه لسان بشه، اما آمده معناش رو مشخص کرده. و وقتی معناش رو مشخص کرده، این اشکال پیش نمیاد. بله، این اشکال البته به صاحب فصول وارده که تجرد و نقل هر دو نیاز به معنی ظاهره داره. اگر یه لحظی از یه معنایی به معنای دیگر بخواد نقل داده شده باشد، نیاز به یک معانی خارجیه داره. اگر بخواد در یه معنایی مجازن استعمال بشه، نیاز به علاقه داره. آیا حرفی که با صاحب فصول داریم اینه؟ آیا وقتی قرب عالمون رو در مورد خداوند استعمال میکنه، آیا ملاحظه یک مجاز و ملاحظه یک علاقه رو میکنه؟ هرگز. این حرف صاحب فصول خلاف ما هو المشاهد عند العرف عند اهل اللسان. اهل لسان اونی که هست اینه، اهل لسان عالمون در خداوند رو با عالمون در ذهن از جهت مفهوم بینش تغایری نمیبینه. خب عمق این قسمت از مسئله که ما بیاییم مسئله اون جهت سوم که در جهت سوم ما آمدیم، یعنی گفتیم که در مشتقات متعارفه مبدأ قائم به ذاته و قیام در مورد خداوند معنا نداره. مرحوم آخون در اینجا می‌فرماید که اون چه که معنای مشتق هست، مشتق درش یک تلبس به مبدأ وجود داره، لاکن تلبس به مبدأ انواع و اقسام خمسه داره. گاهی تلبس به مبدأ به نحو صدوریه، ازش تعبیر میکنن به قیام صدوری، مثل زارب. زارب یعنی من صدره ان حضرم. گاهی از تلبس و قیام به نحو حلولیه، مثل که مرض در انسان حلول می کند، انسان میشه مریض. گاهی قیام و تلبس به نحو وقوعیه، مثل مزروع که در مزروع ضرب در او واقع می شود، درد به او قائم است به نحو قیام وقوعی. قسم چهارم تلبس به نحو انتظاری، مثل اینکه ما مفهوم امکان را از انسان انتظار میکنیم، میگیم علی انسانو ممکنو، خب این به نحو انتظاریه. بعد مرحوم آخون فرمودن ما یک شرط پنجمی هم در اینجا داریم، فرمودن تلبس به نحو عینیت، یعنی به نحوی که ذات عین مبدأ است و مبدأ عین ذاته. تلبس به نحو عینیت فرمودن اینم یکی از انواع قیامه، اینم یکی از انواع تلبسه. اون وقت در اینجا مرحوم آخوند آمدن این مطلبی رو فرمودن، فرمودن که اگر شما بگید خب آقا عرف این رو تلبس نمیدونه، عرف تلبس را به همون نحو قیام صدوری یا حلولی میدانه، عرف این رو که تلبس نمیدانه. می‌فرماید که خب عرف لازم نیست در این موارد دخالت بکنه. یک کبرای مرحوم آخوند در اینجا ادعا کردن که این رو خیلی از بزرگان هم تبعیت کردن و خیلی از جاها به درد می‌خوره. می‌فرماید عرف مرجع در باب مفاهیم است، نه این که عرف مرجع در باب تطبیق باشه. به عرف میگیم ایها العرف، تلبس یعنی چه؟ میگه تلبس یعنی این که این با او باشه. اما این که آیا در این مصداق و این مصداق خارجی اینم مصداق برای تلبس یا نه، لازم نیست عرف بفهمی. عرف بهش میگیم تلبس رو معنا کن، به عرف میگیم خم رو معنا کن، به عرف میگیم دعا رو معنا کن، به عرف میگیم نزاکت رو مثلا معنا کن، به عرف میگیم فرض کنید دی رو معنا بکن. این چیزایی که عرف هست. الفاظ رو مرحوم آخون میفرماین از جهت تشخیص مفاهیم باید بدیم به عرف، اما تطبیق کار عقله. آیا این معنا بر این نشباق تطبیق میکند یا تطبیق نمیکند، این کار عقله. بعد از این مطلب مرحوم آخون فرمودن که در مورد خداوند تبارک و تعالی مبدأ در ذات خدا هست به نحو عینیت، خداوند متلبس به مبدأ علی نحو عینیت. لذا شما قیام رو و تلبس به مبدأ رو میخواید درست بکنید، ما با این بیان در اینجا درست میکنید. نه ببینید تطبیق یعنی چه؟ شما به عرف میگیم انسان رو معنا، درسته؟ عرف انسان رو معنا میکنه، حیوان و ناطق و یا حالا مثلا خصوصیات رو بیان میکنه. اما این که این هیکل خارجی انسانه یا نه، این کار عقله. از این مرحوم آخون داره میگه، آخون میگه تطبیق کار عقله، تطبیق کلی علی مصداق این کار مربوط به عقله. ولذا ببینید در باب امر و نهی، در باب امر و نهی مأمور به، عرف میگه مأمور به یعنی اون چیزیست که به وسیله او تو امتثال مولا و امتثال امر مولا رو با او انجام میده. امر، حالا این عمل خارجی مصداق برای مأمور و به حس یا نه، این کار کار عقله. عقله که میاد اون کلی رو بر این مصداق تطبیق میده. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای کوهی قدس سرو تقریبا همین بیان مرحوم آخون رو پذیرفتن، منتها به این بیان گفتن در مشتق، ما وقتی میگیم مشتق، ذات با مبدأ، ذات باید متلبس بشود، تلبس به این معنا نیست که مبدأ عارض بر ذات بشه. اگر تلبس رو معنا کنیم به این معنا که مبدأ عارض بر ذات بشه، این اشکالات پیش میاد. تفسیر تلبس فرموده تلبس این واجدیت. وقتی میگیم زاره که زید واجد للضربه، وقتی میگیم آره که زید واجد للعلمه، در مورد خداوند تبارک و تعالی هم خداوند واجدون للعلم. واجدیت در مقابل فاقدیته. اون وقت اگر این بیان رو در اینجا مطرح کنیم، باید در اون تعبیر اول در نزاع مشتق که آیا مشتق حقیقت در من تلبس به مبدعه یا در من قضا، به جای تلبس و من قضا بهتر این است که بگیم آیا مشتق حقیقت در ذاتیست که واجدون، یا در اونجایی هم که قابلون للمبدع، اونجا استعمالش استعمال حقیقیه. چی؟ بله، همون بیان آخوند رو به یه عبارت دیگه ذکر کرده، به جای تلبس کلمه واجدیت رو. یعنی اینه میدونم، نه تلبس همه که نیست، حالا داریم معنا میکنیم دیگه. آخوند صاحب فصول همین بوده، در ذهن صاحب فصول همین بوده که تلبس یعنی یه چیزی که ذات نداشته، بعدا مبدع آمده عارض بر اون ذات شده. آخوند میگه شما تلبس برید اشتباه معنا میکنیم. تلبس پنج قسمه، حالا یا بیان آخوند رو بگیم یا بیان مرحوم آقای کوهی رو بگیم. تلبس معنی واجدیت، هر کدوم تلبس معنی واجدیت چی؟ ما نمیتونیم بگیم واجدیت، این تعبیر رو مرحوم آقای کوهی هم دارن، همانطوری که میگیم الانسانو واجدون للعیل، یعنی واجدیت و شیع لغیره، همانطوری که معنا داره واجدیت و شیع لنفسه هم معنا داره. چه اشکالی داره؟ آره نیست دیگه، وقتی عینیت شد، وقتی عینیت شد و از این جسم پنجم شد، دیگه عارض نیست دیگه. عارض در سایر موارد، اما وقتی عینیت شد، اینجا دیگه مسئله عارضیت عرضیت مطرح نمیشه. خب امام رضوان الله تعالی علیه در این فرمایش آخوند دو سه تا اشکال داره. پس در حقیقت مرحوم آقای کوهی حرف آخوند رو پذیرفته، اما امام دو سه تا اشکال داره. اشکال اول فرمودن باز این برخلاف اونیست که جل وجدان ما ملاحظه میکنیم. شما اگر بیایید تلبس در خداوند رو با تلبس در سایر موجودات بینش فرق بگذارید، باید عرف هم این فرق رو ملحوظ نظر قرار بده. در حالی که ما به عرف که مراجعه می کنیم، عرف وقتی میگه زیدون عالمون و الله تبارک و تعالی عالمون، تعبیر امام اینه که برمین در اجراع مشتق بر زید با اجرای مشرک در مورد خداوند او فرقی رو نمی‌بینه. هازا اوله. بعد ثانیاً اشکال دومی که کردن به اون قبرای آخونده فرمودن اینی که شما می فرمایید عرف مرجع در باب مفاهیمه نه مرجع در باب تطبیقات، این قبرا محل و منعه دیگه. وجه ممنوعیت رو در این کتاب مناهج بیان نفرمونه. این هم اشکال دوم، یعنی گویایشون میخوان بفرمان نه همانطوری که عقل قابلیت برای تطبیق رو داره، عرف رو چرا ما منع بکنیم و بگیم قابلیت برای تطبیق رو نداره؟ خیلی خوب، این فرمایش امام همین که تو ذهن شماست، امام در ذهنشون همین بوده که در تطبیقات هم عرف دخالت داره. عرض کردن البته این رو آقای خویی در بعضی از جاهای همین محاضرات قبول کردن، بعضی از شاگردهای ایشون که از اساتید ما هستن این کلا رو قبول دارن، اما امام رضوان الله تعالی علیه قبول نکرد و حق هم با امام هست. برای اینکه حالا محل بحث این قضیه اینجا نیست، یعنی که ما بگیم آیا او مرجع در باب تطبیقات یا در باب مفاهیم، محل بحثش اینجا نیست. این یه بحث خیلی مفصلی داره. ما اولا عرف رو معنا کنیم، مراد از معنای عرف چیه و دائره حجیت عرف رو مشخص کنیم، ببینیم منشه حجیت عرف از کجا آمده، بعد از اون منشه استفاده کنیم که آیا همونی که نیاز عرف و حجیت قرار میده آیا در باب مفاهیم فقط قرار میده یا در باب تطبیقات هم قرار میده. اینجا فقط من نظرم این بود که چون این یک کبراییست که عرض کردن در نظر مرحوم آقای خویی و شاگردایشون خیلی چند مسلم این کبرا رو تلقی کردن، اما امام رضوان الله تعالی علیه نپذیرفتن این رو، این باید در ذهن شریفتون بمونه و در جای خودش بحث بشه. اشکال سومی که فرمودن و امام فرمان به مرحوم آخون شما با مسئله عینیت جواب اشکال فصول رو ندادین. فصول میگوید مبدا باید قائم به ذات باشه، قیام ما میخواییم و دین عینیت و قیام فرق وجود داره. عقل مبدا را عین ذات میداند اما مبدا رو قائم به ذات نمیداند. خب حالا بالاخره چه باید در مسئله گفت؟ این کلماتی که در اینجا مطرح شده، امشب ببینید کتاب مناهج رو یه تحقیق مختصری امام دارن، این تحقیق رو با اون چی که حالا خودمون باید بیان بکنیم این رو انشاءالله ارزارز میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.